یا یه جوری رفتار کنه که انگار با سفیدپوستا راحت و زیاد معاشرت کرده؟
نه آقا، گفتم که پسر معدلیه، هیچ وقت بدون اجازه من هیچ کاری نمیکنه.
معمولا اول خودش حرف میزنه یا صبر میکنه دیگه؟
سوالای مزخرفی میپرسه.
راستش آقای بریتون، تا جایی که من یادم میاد همیشه صبر میکنه تا اول باش حرف بزنیم مثل بقیه یه سیاه.
وقتی الان کجاست؟
طبقه بالا تو اتاق خودشه. من میرم به خانم یه ذری بزنم، ایشان خانم خیلی حالش
داره. نکنه میخواد بیاد بالا. یکی دیگه اومد.
ده به یک احتمال داره دختره مرده باشه.
دارمین اومدی؟
نره.
آره، معمولا گروگان ها رو سر به نیست میکنن، چون میترسن با نشونه هایی که گروگان به پلیس میده گیر بیافتن.
داره دختره میگه میخواد پول اخ کنه. آره
معلومه.
من که میگم $10,000 هدر میره.
خب بیچاره دخترش رو میخواد.
میگم ها، لابد این انقلابی ها دارن پول جمع میکنن.
یاره بیشم، اگه بده نشون دست من تک تکشون رو میذارم بیخ دیوار. سرخ و سیاه شم برام هیچ فرقی نمیکنه.
لابد آقای غلطان خیلی پکره ها.
معلومه، اگه تو بودی پکر نمیشدی.
حاضر نیست پلیس رو خبر کنه؟
خیلی میترسه کارمن.
ممکنه برای پدر مادر دختره سخت باشه، ولی اگه به این آدم دزدا بفهمونی که با تهدید نمیتونن تیغت بزنن، حتما از اینجور کارا دست برمیدارن. ببین بریتان، برو دوباره باش حرف بزن، بهش بگو چاره جز خبر کردن پلیس نداره.
چی بگم؟ یه نمارش میسوزه، هرچی باشه دخترشه.
بگیر پای پلیس بیاد بسد باید فلنگو ببندم. اما نه، دالتون این کارو نمی کنه، اون دخترشو میخواه. مطمئن بودم الان میام بالا. بله چش خانم.
خب بگر، خیالت راحت باشه، ایشون آقای کارمن همکار من هستن. حالا بگو ببینم، به نظر تو این کار زیر سر جانه؟
من نمیدونم قربان.
حاضری قسم بخوری که جا نون شب به تو گفت چمدونو بیاری پایین؟
من برای هر حرفی که راست باشه حاضرم قسم بخورم قربان.
به نظر تو جان نقشه کشیده بود؟
من نمیدونم قربان.
کار خودشه، مطمئنم.
بگو ببینم بیگر، جان هیچ کار عجیبی نکرد؟ مثلا دست پاچه نبود؟ اصلا راجب چی حرف میزد؟
راجب حزبشون آقا.
ازت خواست که بری عضو حزبشون بشی؟
فقط اون جزوه ها رو بهم داد و بعدش هم گفت که یه روزی میاد که سیاه و سفید ها هیچ فرقی با هم نمی کنه. یه روزی میاد که دیگه هیچ کس نمی تونه سیاه رو اذیت کنه.
دختره چی میگفت؟ وحش از داده نبود؟
نه، اون با جان موافق بود.
این دیگه چیه؟ بذاریم برم ببینم. بفرمایید.
ما از مطبوعات اومدیم.
اینجا برای شما خبری نیست.
اجازه بدید. دیگه مطلب به روزنامه درس کرده، بقیه‌اش هم خودتون به ما بگید.
راست میگه آقا، با اجازه. روزنامه ها چی نوشتن؟
انقلابی ها میگن شما اونا رو متهم دزدیدن دختر آقای داتون کردین.
عجب سرعتی.
اینجا رو ببین، ناپدید شدن دختر منجر به بازداشت یک انقلابی شد. پدرشون لعنت.
چه شبی ارلون آدم دزد از آب در اومده، هوا طوفانی شده، اینجام که انگار آدم کشتن.
آدم
مواظب به حرف زدن باش. اینجا خونه آقای دالتونه.
منظوری نداشتم.
پدر دختره کجاست؟
بالاست، حوصله خبرنگارم نداره.
دخترش واقعا گم شده، یه کاسه زیر نیم کاسه است.
من نمیتونم چیزی به شما بگم.
این پسره اینجا چیکاره است؟
بگر چیزی بهشون نگو.
این همون پسریه که ارلون رو متهم کرده؟ ببینم پسر، تو هم میخوای خودتو به خریت بزنی؟
لازم نیست جواب بدی.
جلوب نکنید آقایون. الان میرم ببینم آقای داتون حاضر شما رو ببینه یا نه.
اسم تو بیگر تامسه؟
جواب نده بیگر.
یعنی چی؟ چرا نمیذارین این پسر حرف بزنه؟
من که میگم قضیه به این سادگی ها نیست. سیگار میکشی پسر جون؟
نه آقا.
اگه به پول بدیم چی؟ بازم حرف نمیزنی؟
متاسفم آقایون، آقای دالتون حاضر نیست تا سه شنبه با شما حرف بزنه.
سه شنبه؟
یعنی چی؟ دختره کجاست؟
متاسفم.
شما با این کارا ما رو مجبور می‌کنی که هر چی در این مورد به دستمون میرسه درست یا نادرست چاپ کنی.
همه شما آقای دالتون رو می‌شناسین. به صلاحتون نیست که اذیتش کنید. من ازتون خواهش میکنم که براش دردسر درست نکنم.
دختر گم شده؟
من خبر ندارم، بیشتر از اینم نمیتونم توضیح بدم.
ببینم ارنون راست میگه؟ میگه آقای دالتون با بازداشت اون میخواد به حزب انقلابی افترا بزنه.
من خبر ندارم.
ارنون بازداشت شده، خودش میگه این پسره راجع به اومدن دیشبش به این خونه دروغ گفته. راست میگه؟
چند بار بگیم که ما چیزی در این مورد نمیدونیم؟
آقای دالتون به جان ارنون گفته بود که حق نداره دخترشو ببینه؟
من نمیدونم. باور کنید آقایون، باید با خود آقای دالتون.
آقای دالتون کجا؟
شما خواستین که ارلون رو بازداشت کنه؟
با هم نامزد بودن؟
به دخترشون دستور داده بودین که با ایلون معاشرت نکنه؟
با عقاید سیاسی ارلون مخالف بودین؟
آقای دالتون حرفی برای گفتن ندارین؟
درباره که حرفی که ارلون راجع به راننده شما زده نظری ندارین؟
چی گفته؟
گفته که شما به رانندتون پول دادین درباره اون دروغ بگه.
صحت نداره.
ولی آخه
اجازه بدین آقایون، خواهش میکنم. من خیلی حرف برای گفتن دارم. به حرفای من خوب گوش بدین. برداشت شما از این حرفا روی سرنوشت یکی از عزیزان این خانواده، یکی از عزیزان من اثر میذاره. عزیزی که
منظورتون چیه؟
یه لحظه صبر کنی، برای عکس گرفتن دیر نمیشه. من همین الان به پلیس زنگ زدم و خواستم که آقای ارلان رو آزاد کنه. میخوام همه بدونن که من شکایتی از آقای ارلان ندارم. روشن شدن این نکته خیلی مهمه. امیدوارم شما این موضوع تو روزنامه‌هاتون چاپ کنید.
یعنی چی؟ یعنی فهمیده جان یه گناهه.
از این گذشته میل دارم علناً اعلام کنم که بابت این بازداشت از آقای ارلان پوزش می‌طلبم. در ضمن اعلام می‌کنم که دوشیزه دالتون، دختر ما دوشیزه دالتون، باید اعلام کنم که دوشیزه دالتون رو دزدیدم. به نظر میاد دیشب این اتفاق افتاده.
اونا چی میخوان؟
$10,000 پول.
حرف میزنین این کار زیر سر کیه؟
نمیدونیم، ولی اونا برامون یه نامه فرستادن.
همونی که تو دستتونه؟ کی به دستتون رسیده؟
همین امشب.
از طریق پست؟
نه، گذاشته بودنش زیر در.
شما قصد دارین پولو بهشون بدین؟
بله آقایون، شما میتونین به من کمک کنین، چون اگه تو روزنامه‌هاتون بنویسین که من این پولو پرداخت میکنم، خطر از سر دختر من میگذره. در ضمن خواهش میکنم تو روزنامه‌هاتون بنویسید من پلیس رو خبر نمیکنم. بهشون بگید من مو به مو به درخواستشون عمل میکنم. بهشون بگید به خاطر خدا دختر منو نکشن. هر چی بخوان بهشون میدم.
ممکنه نامه رو به ما نشون بدین؟ نشون بدین لطفا.
متاسفانه نمیتونم، به من اخطار شده جزئیات قضیه رو فاش نکنم.
آخرین بار چه کسی دوشیزه دالتون رو دیده؟
راننده من و همسرم. اما خواهش میکنم سوالی از این جوون نکنی. من از طرف همه خانواده با شما حرف زدم، نمیخوام یک کلاغ چل کلاغ بشه. تو روزنامه‌هاتون به دختر من بگید ما برای پس گرفتنش از هیچ کاری کوتاهی نمی‌کنیم.
آقای دالتون هیچ امضایی تو نامه نیست؟
چرا؟ آرم حزب انقلابی زیر نام است.
حزب انقلابی؟
این آدمو میشناسین؟
به هیچ کس شک نداری؟
به هیچ کس. من این اطلاعاتو در اختیارتون گذاشتم تا ربایندگان دختر من بفهمن این نامه به دست من رسیده. اگه دختر منو پس بدن هیچ پرسجویی از کسی نمیکنم.
فکر میکنید که ارلان تو این قضیه دست داشته؟
نمیدونم دختر ما دست اونه یا نه. من فقط میدونم که من و خانم دالتون دخترمونو میخواییم.
آقای دالتون لطفاً اون نامه رو بالا نگه داریم، میخواییم از اون نامه عکس بگیریم. آها همونجور خوبه.
خب آقایون، من دیگه حرفی برای گفتن ندارم، منتظر خبرهای شما تو روزنامه هستم.
ببخشید آقای بریتن، میتونم از تلفن آقای دالتون استفاده کنم؟
بله حتما، اون سمته.
من که میگم قضیه خیلی بیخ داره. بگو ببینم وقتی خانم دالتون خبر رو شنید چه حالی شد؟
فسوش رفت.
بریتن به نظر تو چرا آقای دالتون خواسته که جان ارلون رو آزاد کنن؟
چراش دیگه خودت باید بدونی.
یعنی آقای دالتون فکر میکنه که ارلون تو دزدی شدن دخترش دست داشته و حالا میخواد ارلون از زندان بیرون بیاد تا دخترش رو پس بده؟ ها
من نمیدونم.
بگو ببینم، بگی تو آخرین بار چه دختره رو دیدی؟
من بگی نیستم.
خیر، خب منظوری نداشتم، جواب سوالمو بده.
یک شنبه صبح.
خیلی عجیبه.
ها چی شده؟
سردبیرمون همین الان گفت جان ارلون حاضر نیست از زندان بیاد بیرون.
حاضر نیست بیاد بیرون
یعنی چی؟
این نشون میده گناهکاره. میترسه اگه از زندان بیاد بیرون تعقیبش کنن و بفهمن دختر کجاست. درسته؟ میترسه.
سردبیر میگه فرلون میگه 10-12 نفر حاضرن قسم بخورن که اون دیشب اینجا نیومده.
دروغ میگه. این پسر با چشمای خودش دیدتش.
آره پسر جون؟
بله قربان.
خب پس یه نفر داره دروغ میگه. ارلون گفته میتونه حرف خودش رو ثابت کنه.
غلط کرده. لابد به نوچاش دستور داده بیان و دروغ بگن.
حالا شاهدش کی هستن؟
میگه دیشب وقتی سوار تراموا شده یکی از دوستاشو تو تراموا دیده. بعدم با هم رفتن مهمونی.
دروغ میگه، کار خودشه. فکر کرده اگه تو زندان بمونه کسی بهش شک نمیکنه، ولی کور خونه.
بفرمایید آقایون قهوه.
ممنونم.
تشکر.
راستی میگه. بهشون بگو که جان چطور مجبورت کرد باهاشون غذا بخوریم.
واقعا همچین کاری کرد؟
بله قربان.
تو اون موقع هیچ وقت با سویت پوستا غذا خورده بودی؟
نه خیر قربان.
وقتی با دوشیزه دارتون غذا میخوردی چه حسی داشتی؟
نمیدونم قربان، وظیفه‌ام بود.
یعنی میترسیدی اگه نخوری بیرونت کنن؟
بله قربان.
محشر، چه داستانی. جالبه. متوجه هستین یا نه؟ انقلابی ها سیاه پوستا رو وادار میکنن تا با سفید پوستا غذا بخورن. قول میدم این خبر تو تمام عالم بپیچه.
دیگه سرتو بیار بالا، میخوام ازت عکس بگیرم. اینجا رو نگاه کن. آفرین.
بیگر آتیشتون خیلی داره بد میسوزه. شما فکر نمی کنین هوای اینجا خیلی بده؟
آره هوا خفه.
هوای طبقه بالام داره سرد میشه. بیگر برو آتیشتون رو تمیز کن تا بهتر بسوزه.
چشم خانم.
همین الانه که خونه پر از دود بشه.
ای وای، آتیش دون رو تمیز کنم، اونم جلوی چشم این همه آدم. چاره ای نیست، باید برم، وگرنه مشکوک میشن که چرا به حرفش گوش نمیدم. آقای بریتن، اجازه میدین من برم آتیش دون رو تمیز کنم؟
آره برو، کاری باید ندارم.
اگه ماری نسخته باشه چی؟
حتما تو همه سخته. کاش صبح کنم تمیز کنم. اما کش از کنم باید زمان بریزم. چشم بابا، دارم پاکش میکنم. نه قربان، خودم درستش میکنم. نه
میگم بده به من بیلو. بلش کن، من میدونم باید چیکار کنم.
چشم بابا.
چی انداختین تو؟
هیچی.
در سابورده رو باز کنید. دارم خفه میشم. چرا باز کنیم اونو دیگه؟
چشم. اگه چیزی تو خوره پیدا کنه چی؟ نباید میذاشتم بیلو بگم. اگه یو یو سخون در بیاد چی؟ اگه ماری که گند زدی دیگر، گند زدی.
آه.
خیلی خاکستر اون تو جمع شده بود.
هیچ وقت نباید بذاری اینطوری بشه، ماشین خفه میشه.
چشم قربان. شراف کنار کوره نمیاد کرد، داره چیکار میکنه؟ داره چی نگاه میکنه؟
نگاه کنی.
چی شده؟
بیاین اینجا همه تون نگاه کنی.
چی دیده؟
نمیبینین این
چی؟
این استخونه.
یا خدا، دید.
چی داره میگی؟ اینا آتشگاهی که میسوزه.
بسو ببینم.
درست میگه، استخونه. من یه زمانی پزشکی خوندم.
این استخونه آدمه.
گند زدی میگه. گند زدی.
اینو ببینی، گوشواره است.
ممکنه گوشواره این ماهی باشه.
خدای من، دختر است.
پس چه رو هزدی احمد؟ مادر با تو حواسشون ایک بزن به چاک. سود داشت میگه، همه میفهمن کارتو بوده. بودو پسر خیلی احمقی، باید همون صبح آتیش رو به تمیز میکردی. باداش بودا بسر بودا.
در خدمت آقای رضا آشفته و سرکار خانم دکتر فریال آذری دو منتقد و کارشناس ادبیات و تئاتر هستیم و بحث تحلیلی امشب رو با کمک این دو عزیز پیش خواهیم برد. خیلی خوش آمدین.
خواهش می‌کنم. به نام خدا با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه.
سلام عرض می‌کنم. شبتون بخیر باشه.
آقای آشفته، در مورد رویکرد فلسفی رمان اگر بخوایم صحبت بکنیم چه چیزی میتونیم بگیم؟
بله، آقای ریچارد رایت یکی از نویسنده‌های آمریکایی هست که متوجه نویسنده‌های فرانسوی هست و تو اون برهه زمانی که ایشون داره مینویسه یک تفکر غالب وجود داره در فرانسه و در این حال اون سرایت میکنه به کل ادیب‌های جهان، اونم تفکر اگزیستانسیالیستی هست و نمونه مثالیش در میان رمان نویس ها ژان پل سارتر هست، آلبر کامو هست و نمونه فلسفیش هم که آقای کیرکگارد هست که او دانمارکی هست و در این حال کسان دیگری که آقای ریچارد رایت متوجه اونها هست، ولی بیشترین تأثیر رو من فکر میکنم از کامو و سارتر برده.
بله.
حالا آقای سارتر یه مفهومی داره، یک نظریه داره راجع به تعالی انسان. برای اینکه حالا این چه تعریفی داره، آقای ریچارد رایت هم سعیش بر این هست که این تعالی رو در میان شخصیت‌های این داستان این رو القا بکنه و به گونه‌ای سعیش بر این هست که مخمصه روانی حاصل از ناانسان شدن رو در یک جامعه نجات پرست که حالا نمونه مثالش جامعه سرمایه‌داری و جامعه امپریالیستی آمریکا هست رو بتونه تفسیر بکنه. خب آقای بیگر تامس، این شخصیت جوان سیاه‌پوست، این که حالا از چه حد آزادی برخوردار هست در داستان پسر بومی یا در همین نمایش رادیویی که به اسم خانه‌زاد داره اجرا میشه، دو تا نگاه وجود داره. یک نگاه ناتورالیستی وجود داره که این شخصیت بی بهره از هر گونه آزادی هست، یعنی اونایی که نظرگاه ناتورالیستی دارن خیلی بدبینانه محیط رو تقصیرکار میدونن، محیط جامعه آمریکایی رو تقصیرکار میدونن که این آزادی رو از شخصیت‌های سیاه‌پوست سلب کرده. بنابراین آقای بیگر تامس هم که یک سیاه‌پوست هست از هیچ نوع آزادی برخوردار نیست. اما یک نگاه متفاوت هم وجود داره، اون هم نگاه اگزیستانسیالیستی هست که بر پایه چنین نگاهی این شخصیت میتونه از آزادی برخوردار باشه.
بله.
ما آزادی او رو در یک تکنیک داریم میبینیم، اون هم تکنیک خودگویی هست که این شخصیت در درون خودش داره زندگی میکنه.
درست.
در درون خودش داره یه سری چیزها رو به خودش داره القا میکنه و مسیر حرکتهای او، مسیر رفتارهای او و مسیر پندارهای او رو داره بر ما مشخص میکنه. خود این تکنیک هست که به گونه ای متفاوت داره مسیر قصه و مسیر شخصیت پردازی رو پیش روی مخاطبش قرار میده و بر پایه این نظرگاه هست که حالا میگن که پس این شخصیت بیگر تامس از آزادی برخوردار هست و او داره تعالی خودش رو تیه طریق میکنه. حالا راجع به این نظرگاه هم یک مقدار صحبت بکنیم. آقای ژان پل سارتر، فیلسوف و نویسنده فرانسوی، بر پایه اون نظرگاه اصالت وجودیش میگه که بر محور مفهوم تعالی میگه که به معنای کنش آگاهانه فرد در فراروی از خود است که مواصل آن تجربه تحولات روانی هست. حالا شخصیت بیگر تامس هم با وجودی که این تبعیض‌ها حاکم بر روابط هست، این تبعیض‌ها یک گروه رو که سفیدها هستن برتر تلقی میکنه و یک گروه دیگر رو پستر که سیاه‌ها هستن میشماره، اما این شخصیت بیگر تامس به یک مرحله رسیده که فراتر از این قراردادهای حاکم بین روابط داره طوری دیگری مسیر رو میره و نسبت به شخصیت سفیدپوستا با وجودی که در ظاهر پرسوناش اینه که همچنان احساس کمبود میکنه، ولی در باطن و در درون خودش و اون صدای درونی که داره مطمئن‌تر داره به او تلنگر میزنه که تو هم هستی، تو هم وجود داری، تو هم حق و حقوق داری و تو هم نسبت به این نفرت بایستی کنشمند باشی. و خاناخا میبینیم که خیلی هوشمندانه در اون مسیری که وجود داره و اتفاقاتی که وجود داره شخصیت ماری رو میکشه، ولی نمیخواد این تقصیر رو به شکل آشکاری بیان بکنه، از این تقصیر داره خودش رو دور میزنه و شخصیت جان رو مقصر این قضیه معرفی میکنه و حالا تیزهوشی او هست که قصه رو به مسیری پرتاب بکنه که او مبرا از گناه باشه و یکی دیگر به جای او مقصر شناخته بشه و چنین هم میشه و جان سر از زندان در میاره. و تا اینجای قصه ما متوجه میشیم که خب او کسی هست که آزادی بیش از حدی برای خودش قائل هست. این آزادی حتی باعث شده که حریم دیگران شکسته بشه و جان دیگری رو بگیره، ولی در این حال همچنان خودش رو بیگناه تلقی بکنه و حاضر نباشه که تنبیه بشه. بنابراین از این منظر ما میبینیم که او آزادی بی‌قید و بندی داره و یک فردی هست که در ادامه که حالا قطع کرده مقداری از پولهای ماری رو هم دزدیده و گناه دیگری رو هم مرتکب شده، اما خیلی آزاد در کنار همین خانواده با اعترافات دروغین داره زندگی میکنه و عین خیالش هم نیست. حالا اگر اتفاق دیگری میفته یا تحلیل من داره تغییر میکنه، این دیگه برمیگرده به مسیر قصه که انشالله شب‌های بعد بهش خواهیم پرداخت.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحاتتون. اگر اجازه بدید فرصت کوتاهی رو از اتاق فرمان میگیریم، به یک موسیقی کوتاه گوش میدیم، برمیگردیم. خانم دکتر آذری، شما در شب‌های پیشین بحثی رو با عنوان کهن الگو آغاز کردید که ظاهراً همینطور ادامه داره. اگر مایل هستید ادامه صحبت‌های شما رو در مورد کهن الگوها می‌شنویم.
من فکر می‌کنم که خوبه این جلسه در مورد کهن الگوی آتش حرف بزنیم. آتش یک کارکرد دوگانه توی اساطیر داره. درخشان در بهشت و سوزان در جهنمه. در هر حال فساد ناپذیر، پاک و پاک کننده است. قدرت و نیروی فراوانی داره. خب همین عناصر باعث میشه که در واقع اول بیگل به آتش پناه میبره برای اینکه فکر میکنه که میتونه این گناهش رو پاک بکنه. بنابر این جسد ماری رو به سمت آتشدان میبره و در آتش میریزه. اما یک باوری هست که از ایران برخواسته و ریشه در باورهای مهرپرستی داره و از اونجایی که آیین مهرپرستی با سربازهای ایرانی به سمت اروپا رفته و بسیار ریشه دوونده در واقع آیین مسیحیت، در دین مسیحیت، این باور هم با خودش برده شده و وجود داره که آتش بهش نباید پلیدی برسه.
بله.
بنابراین وقتی که یک چیزی مثل مفهوم مرگ، جسد مرده رو ما به سمت آتش میبریم، در واقع با آتش پلیدی میرسونیم. برای همین کارگر خونه میاد و بیگل رو صدا میکنه و بهش میگه که آتش داره بد میسوزه. چرا؟ برای اینکه بیگل پلیدی رو به سمت آتش برده، یعنی در واقع تن مرده ماری رو به آتش سوزونده، به آتش سپرده و حالا آتشی که باید پاک باشه و پاکیزه باشه بد میسوزه. و همین آتش دقیقاً به خاطر اینکه یک بعد دیگری که داره که در واقع جهنم سوزانی رو تشکیل میده، جهنم سوزان بیگل رو اینجا رقم میزنه و استخوان ماری و یک گوشواره ماری، یعنی از دو گوش فقط یک گوش رو برمیگردونه و به در واقع مردم نشون میده که در اینجا ماری سوخته و راز بیگل رو برملا میکنه. و وقتی که میان و آتشدان رو تمیز میکنن میگن پر از زباله بوده و پر از در واقع خاکستر شده بوده. به همین دلیل ما میبینیم که دقیقا در هر دو در واقع کار کرد خودش رو آتش اینجا نشون میده و مسیر رو داره در واقع میخواد نشون بده که یواش یواش بیگل باید با این قضیه روبرو بشه. و زمانی که ما توی قسمت آخر قصه به این میرسیم که بیگل به یک شناختی از خودش میرسه که در واقع نگاهی از عالم رو میبینه که در واقع چه پاک میشه، و این شروع پاک شدن اگر به لحاظ ساختار ادبی و اسطوره‌ای بخوایم نگاه کنیم، آستانه اولش اینجا اتفاق میفته. این آستانه اول تو قصه اگر بخوایم بررسیش بکنیم، جاییه که در واقع بیگل با جان و ماری ملاقات میکنه. اما در شناخت شخصی خود بیگل، آستانه اول قصه دقیقا همینجا اتفاق میفته که آتش راز بیگل رو برملا میکنه و حالا بیگل باید با درونیات خودش بجنگه. گره‌افکنی‌هایی تو قصه هستش که باید گشوده بشه و بیگل جدیدی متولد بشه.
خانم آذری، راجع به آتش میخوایم بیشتر بدونیم. با توجه به این که اشاره هم کردید به آیین مهرپرستی، میخوایم بدونیم که الان کارکرد این آتش تو این قصه با توجه به این که حالا قتلی صورت گرفته و جسد این دختر در این آتشدان داره سوخته میشه، آیا اینجا این کارکرد مثبت داره یا منفی داره؟
هر دو تا کارکرد با هم داره دیگه. به جهت این که خب آتش خاصیت پاک کنندگی داره و قراره که در واقع رازی رو پاک کنه و تا حد زیادی هم این راز رو پاک میکنه. یعنی ما توی این قضیه قصه میبینیم که بیگل از تمام بدن ماری یک استخوان و یک گوشواره باقی میمونه، اما از طرف دیگه خب کارکرد دوم رو هم داره و جهنم سوزانی رو برای بیگل ترسیم میکنه، جهنمی که بیگل میخواد ازش وحشت میکنه و فرار میکنه. در واقع بیگل از خود از آتش درونی خودش، اون چیزی که در وجود خودش زبانه میکشیده، میخواد فرار
کنه. یعنی اون دختر در آتش واقعی میسوزه ولی خودش در آتش وجدان خودش.
وجدان خودش. این یه اصطلاح قرآنی داره، بهش میگن حتمه. دقیقا حتمه در وجود بیگل داره خودش رو نشون میده. یعنی بیگل از درون آتیش میگیره و همش نگران بوده که نکنه بقیه بفهمن. وقتی آقای دالتون میاد و میگه من چیزهای زیادی در مورد آتشدان میدونم، بذار من خودم این آتشدان رو مرتب کنم، چرا این انقدر داره بد میسوزه، بیگل هم از درون داره آتیش میگیره، شعله میکشه که نکنه جنازه کامل نسوخته باشه و نکنه که ردی ازش باقی مونده باشه، که اتفاقا جنازه ازش یه رد خیلی واضحی باقی میمونه که باعث میشه جسد قابل شناسایی بشه، اگرچه صورتی وجود نداره، اگرچه پوست استخوانی نیست، پوست و گوش نیست و همه استخوانها جز یک استخوان بلند بدنش، استخوان پاش بقیه از بین میرن. و این استخوان پا در واقع میخواد ما یادآوری بکنه که هر کاری که میکنیم انگار که یه رد پایی از اون اتفاق برای ما همیشه هست، همراهمون میمونه و اینجوری نیستش که از دست بده. و بیگل توی اون قسمتی که در واقع قسمت اول قصه، وقتی که ماری رو میکشه، یه عالم پول ازش میدزده و اینجا جالبه که طلاهای ماری و گوشواره ماری رو نمیبینه، در صورتی که شاید خیلی خیلی قیمتی تر و ارزنده تر از مثلا چند تا پولی بوده که اونجا بوده، اون رو بر نمیداره و همین قضیه دستاویز میشه که چیز ارزشمندی که در واقع از چشمش افتاده اونجا دستمایه میشه برای این که بیگل گیر بیفته و خودش باز هم خودش رو لو میده، برای این که میتونستش به کناری وایسته و حالا اصلا بگه من نمیدونم، آره اون شب مثلا ماری حالش بد بود، حتما سردش بوده، اومده سمت آتشدان، حتما من خواب بودم نشنیدم صدای زنگو و مثلا حالا افتاده اینجا، یا هر قصه دیگه ای رو سرهم کنه، حتما جان اونو هل داده. ولی وقتی که این صحنه رو میبینم بیگل فرار میکنه و در واقع این خودشه که اونجا به نحوی داره اعتراف میکنه و این فرار به خاطر اینه که از درون خودش داشته میسوخته. من فکر میکنم که تو اون لحظه در واقع آتش سوزانی که ما از کارکرد آتش در جهنم کار میخواییم و کارکرد دوم در واقع آتیشه، اینجا خودش رو نشون میده و آتشی که در واقع ماری بیگناه توش سوخته، ذهن همه رو روشن میکنه برای اینکه دنبال ماری دیگه نگردن و پول اضافهی بابت اینکه اون نامه اشتباهی که اومده که میگل نوشته بود که من این رو دزدیدم این رو ندن، و ذهنها رو روشن میکنیم. دقیقا هر دوتا کار کرد رو آتش اینجا نشون میده.
از یک سو هم میبینیم که ریچارد رایت متاثر از فرهنگ بودیزم هم هست، با توجه به اینکه حالا تحت تاثیر فرهنگ ژاپن هست و هایکو هم میسرایه، شاید چون اونها هم مرده هاشون رو میسوزونن دیگه، یک جولایی برای شخصیت ماری این سوزاندن جزء اون آیین پایانی مرگ هر آدمی میتونه باشه. و حتی خود ریچارد راید هم یکی از کسایی هست که بعد از مرگ جسدش رو میسوزونن و اتفاقا با همین کتاب پسر بومی هم یا پسر سیاه، اون کتاب خاطراتش، با یک نسخه از اون کتاب میسوزونندش و حالا خاکسترش رو مثلا میرن جایی نگه میدارن. شاید